الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. برای دلالت حدیث منزلت بر ولایت و امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، سه محور اساسی ذکر کردیم. محور اول این بود که در این حدیث نص است بر خلافت و امامت امیرالمؤمنین. محور دوم این بود که این حدیث دلالت دارد بر عصمت امیرالمؤمنین. و محور سوم این بود که این حدیث دلالت دارد بر افضلیت امیرالمؤمنین. این جهات بایستی در هارون موجود باشند تا عموم تنزیل تمام بشود. هارون در زمان حضرت موسی، حتی در زمانی که هر دوشون بودند، مفترض الطاعه بوده، واجب الاطاعه بوده حضرت هارون نسبت به افراد امت. و به این جهت علمای بزرگ کلام و حدیث از اهل سنت و همچنین مفسرین تصریح دارن، از جمله کسانی که تصریح به این معنا دارن سعد الدین تفتازانی است. و از جمله قوشجی است، علاءالدین قوشجی شرح داره بر تجرید، تجرید خواجه طوسی رحمت الله علیه، و غیر اینها تصریح دارن به این که هارون واجب الاطاعه بوده است و امور مردم به دست هارون بوده و او موظف بوده است به قیام به امر مردم و مردم از او مکلف بودند و موظف بودند که اطاعت کنند. فقط نکته‌ای که دارن که مناقشه میکنن این است که این واجب الاطاعه بودن هارون از حیث نبوت است، نه از حیث نیابت از موسی علیه السلام. فلیس من منازل هارون الخلافة والتصرف بطريق النيابة على ما هو مقتضى الإمامة لأنه شريك له في النبوة. چون شریک است هارون با موسی در نبوت، پس واجب الاطاعه است. و امیر المؤمنین شریک در نبوت که نبودند. پس فرق هست بین حضرت هارون و امیر المؤمنین و عموم تنزیل نمیگیرد وجوب اطاعت را. اشکال می شود بر اینها که خود قرآن مجید حکایت می کند از قول حضرت موسی اذ قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی. خود قرآن صریح است در این که خلیفه موسی بوده است هارون در بنی اسرائیل، و وقتی خلیفه باشه واجب الاطاعه است. اینجاست که میبینیم تعصب به خرج میدن، میگن و قوله اخلفنی لیس استخلافن. این که موسی به هارون گفت که اخلفنی خلیفه من باش، جای من بنشین، قائم مقام من باش، این استخلاف نیست بل مبالغتون و تأکید فی القیام به امر القوم. این از باب مبالغه است. این آقایی که این حرف را میزنه خودش از بزرگان علوم ادبیات تفتازانی معروف دیگه، صاحب مطبله، و از بزرگان علوم تفسیر و اینها و اصول هم هست، در علم اصول هم کتاب داره، حتی من دارم کتابش را در علم اصول. چطور شد که به اینجا که رسید که ما میخواهیم به این آیه استدلال بکنیم و به مقتضای حدیث منزلت خلافت امیرالمؤمنین را تمام بکنیم؟ کلمه اخلفنی شد از باب تأکید، شد مؤکد فی القیام به امر القوم. بله از باب تأکید است، با حال این که اصالت الحقیقه در علم اصول اصلی است که این آقای اصولی خودش میدونه اصالت و عدم تأکید، اصالت و تأسیس، اینا اصولی هستند که در علوم مورد استدلال هستند. چطور شد به اینجا که رسید ما حمل کنیم اخلفنی را بر تأکید که کأن معنایی ندارد الا تأکید، یعنی اگر نگفته بود طوری نبود. چرا؟ چون پای امامت و ولایت امیرالمؤمنین در کار هست. علمای بزرگ هم مبانی و اصول را از دست میدن و نظائرش فراوان. نگاه کنید به کتاب شرح مقاصد، این عبارت این آغاست در جلد 5 صفحه 275. این عبارتش همینه دیگه، بیشتر از این دلیل نداره، دلیل نمیخواد، بلکه ادعاست و بدون دلیل. عرض کردیم قبلا که یکی از مقامات و منازل هارون علیه السلام وصایت هارون است که وصی حضرت موسی بوده و این منزلت برای امیرالمؤمنین به نسبه به رسول الله ثابت میشه به حکم حدیث منزلت. و عبارت الملل و النحل را در این زمینه خوندم که عرض کردم غیر از شهرستانی صاحب الملل و النحل هم به این معنا تصریح دارند. در کتاب نفحات الازهار در جلد 18 نصوص عبارات کتاب تورات هم آمده که از همین تورات موجود در موارد متعددی استفاده می شود که هارون وصی حضرت موسی بوده، که وقتی فوت شد وصی شد یوشع بن نون. عبارات متعددی در اینجا موجود هست که دیگه مراجعه کنید اون عبارات ها را. در حدیث منزلت گفتیم دلالت هست بر عصمت و طهارت امیرالمؤمنین که این معنا در حضرت هارون وجود داشته. و آقایون تصریح به این معنا دارند در کتبشون. مثلا نگاه بکنید به تفسیر رازی، در تفسیر رازی میگوید که فَإِنْ قِيلَ لَمَّا كَانَ هَارُونَ نَبِيًّا وَالنَّبِيُّ لَا يَفْعَلُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ فكيف وصاه بالإصلاح وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح والنبي لا يفعل إلا الإصلاح. نبي معصوم. میگوید قلنا المقصود من هذا الامر و اصلح التأکید که قوله ولكن ليطمئن قلبي والله اعلم. این در جزء 14 صفحه 225 از تفسیر فخر رازی است. به همین معنا عده‌ای از مفسرین تصریح می‌کنند در ذیل این آیه که حضرت هارون لا یفعل الا الاصلاح معصوم بوده، کار غیر صلاح و اصلاح از حضرت معصوم از حضرت هارون سر نمی‌زنه. و از اون طرف احادیثی که وارد شده در طهارت و پاکی حضرت هارون که بعضی از اون احادیث را خوندم، یکی دو تا از این احادیث را که خوندم که در ذیل آیه مبارکه که و اذ قال، چی بود اون آیه مبارکه؟ ان تبوأ لقومكما بيوتا، در سوره یونس که هم مفسرین به این معنا تصریح دارن و هم محدثین این احادیث را روایت کردند، که حدیث سد ابواب را خوندم و این حدیث سد ابواب الفاظ متعددهی دارد که عرض کردم در این زمینه بنده رساله‌ای نوشتم و در این احادیث، در بعضی از این احادیث تصریح شده به اسم آیون و خلفای ثلاثه که اینها هر کدوم رفت و آمدی داشته از خانش به مسجد و پیغمبر اکرم درهای اینها را بستند. عن رجل من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله قال بینما الناس جلوس فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله اذ خرج مناد فنادا یا ایها الناس سدوا ابوابکم. از ناحیه پیغمبر اکرم منادی آمد در مسجد و ندا داد که این درها را ببندید. فتحصحص الناس لذلك، مردم به قول امروزی حساسیت نشون دادن، ناراحت شدن. ولم یقم احد، کسی اطاعت نکرد این امر را. دوباره آمد منادی ندا داد، فقال یا ایها الناس سدوا ابوابکم، باز فلم یقم احدون. فخرج برای بار سوم و قال ایها الناس سدوا ابوابکم قبل ان ینزل العذاب. چنین امری بوده که اگر اطاعت نمی کردن عذاب نازل می شده. فخرج الناس مبادرین، با عجله رفتن به خونه هاشون تا دراشون ببندن. و خرج حمزه، حمزه ابن عبد المطلب یجر کساءه حت حین نادا سدوا ابوابکم. قال، راوی میگوید ولکل رجل منهم باب الى المسجد. اینا هر کدوم راهی داشتن از خونه هاشون به مسجد النبی. ابو بکر و عمر و عثمان و غیرهم و جاء علیون، امیر المؤمنین آمدن. حتی قام على رأس رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت آمدند و خدمت پیغمبر اکرم رسیدند. فقال رسول الله ما یعمک، این حکم شامل شما نمی شوند، ارجع الى رحلك، برو به خانت. ولم یأمره بالسد، امیر المؤمنین مأمور نشدن به سد بابشون. قالوا سد ابوابنا و ترک باب علی و هو احدثنا، علی که از همه ما جوانتر هست در خانه او را باز گذاشت و درهای ما را بست. فقال بعضهم ترکه لقرابته، بعضی در اومدن گفتن که خب داماد رسول الله هست، به این جهت در خانه را نبستن، قوم خیشه، قرابت داره با رسول الله. فقالوا حمزه تو اقرب من، اما حمزه که نزدیکتره اگر علی پسر برادر هست، حمزه اصلا عموه و اخوه من الرضاعه، برادر رضاعی رسول الله هم هست. و قال بعضهم تركه من اجل ابنته، بعضی گفتن نه، به خاطر دخترش این در خانه را باز گذاشت. این حرفا بین مردم بود. فبلغ ذلك رسول الله فخرج اليهم فحمد الله و اثنا علیه محمرا وجهه. پیغمبر اکرم صورتشون هم به اصطلاح سرخ شده بود. و کان اذا غضب احمر و عرف فی وجهه. و حضرت اینچنین بوده طبیعتشون که وقتی عصبانی می شدند سرخی در صورتشون پیدا می شده، قرمز می شده صورتشون، عصبانی بودن. ثم قال اما بعد فإن الله اوحى الى موسى ان اتخذ مسجدا طاهرا، دستور آمد به موسی که مسجد باید تطهیر بشه. لا يسكنه الا هو و هارون و ابن هارون، دو تا پسر هارون، شبر و شبیر. و ان الله اوحى الی، همچنانی که به موسی این وحی آمد برای من هم آمد، ان اتخذ مسجدا طاهرا، ان اتخذ مسجدا طاهرا لا يسكنه الا انا و علی و ابن علی حسن و حسین. و قد قدمت المدینه و اتخذت بها مسجدا و ما اردت التحول الیه حتی امرت وما اعلم الا ما علمت، اون چرا که من علم دارم از خداوند متعال است، دستور الهی است. و ما اصنع الا ما امرت فخرجت على ناقتي فتلقتني الانصار يقولون يا رسول الله انزل علينا فقلت خل الناقة فانها مأمورة. داستان ناقه حضرت است که وقتی وارد مدینه شدن، اینها هر کدوم تعارف کردن که حضرت خونشون وارد بشن، حضرت فرمودن که این ناقه مأمور است، بگذارید ببینیم خود ناقه کجا میره. حتی نزلت حیث برکت، اونجایی وارد شدم که خود ناقه در اونجا دیگه توقف کرد. والله حضرت قسم میخورن ما انا سددت الابواب و ما انا فتحتها و ما انا اسکنت علیا ولکن الله اسکنه. این کار خداست، به من مربوط نیست، من مأمورم. همچنانی که وقتی وارد مدینه شدم شماها گفتید بیا، این گفت بیا، اون گفت بیا، من گفتم نه، این ناقه مأمور است، من به اون چی که مأمورم عمل میکنم. این مأموریت بوده، به من مربوط نیست. مأموریت این بوده که خانه یعنی مسجد نبی باید طاهر باشد و همچنانی که مسجد الاقصا باید طاهر باشد، غیر از هارون و پسراش و موسی کسی اونجا بیتوته نکنه، چون طهارت ندارن دیگران نسبت به مسجد النبی هم همینطور، چون طهارت ندارن دیگران اون طهارتی که مورد نظر الهی است الا پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و حسنین، و لذا در خانه دیگران باید بسته بشه و بسته هم شد. این حدیث در کتاب وفاء الوفا به اخبار دار المصطفى تألیف حافظ سمهودی است، یکی از کتابهایی است که بهش مراجعه میشه در تاریخ مدینه، که ما هم داریم این کتاب را، در مجلد اول صفحه 478. حدیث ابن عساکر رو هم که دیروز خوندم، حدیث منزلت دلالت دارد بر اعلمیت امیر المؤمنین بعد رسول الله، به دلیل اینکه هارون اعلم بنی اسرائیل بوده بعد از حضرت موسی، و آیون در قرآن مجید یعنی در تفسیر قرآن مجید و در کتب حدیثیشون به این معنا تصریح دارن. شما نگاه کنید در قرآن مجید از قول قارون این آیه مبارکه، قال انما اوتیته على علم عندي، نگاه کنید به تفسیر بغوی، به تفسیر خفیف شربینی، به تفسیر جلالین، به هر تفسیری میخواهید نگاه کنید، همه شون نوشتن و روا اهل العلم بالاخبار، و روا اهل العلم بالاخبار ان قارون کان اعلم بنی اسرائیل بعد موسی و هارون، بعد از موسی و هارون اعلم بنی اسرائیل قارون بوده است بعد از موسی و هارون، پس هارون بعد از موسی اعلم بنی اسرائیل بوده. در ذیل این آیه نگاه بکنید، همشون تصریح دارن. در یک روایتی، روایت مفصلی هم هست در کنز العمال، این تیکه را از قول عمار من نقل می کنم در جلد 16 صفحه 183، که یک جلسه ای بوده، چون داستان مفصله این تیکه رو من میخونم. فقام عمار و قال، عمار بلند شد و گفت ایها الناس انکم والله ان اتبعتموه، یعنی امیر المؤمنین را، و اطعتموه، اگر متابعت میکردید یا بکنید از علی و اطاعت کنید، لم یضل بکم عن منهاج نبیکم قیس شعره، به قدر یک مو از منهاج پیغمبر اکرم امیر المؤمنین جدا نمی شود و تخطی نمی کند. مردم تبعیت کنید و اطاعت کنید از علی. و کیف یکون ذلک، چگونه احتمال این باشد که امیرالمؤمنین تخطی کند از منهاج رسول الله و قد استودعه، و حال این که رسول الله گذاشتند نزد علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین و قد استودعه رسول الله المنایا، علم منایا را، و الوصایا و فصل الخطاب علی منهاج هارون ابن عمران. همچنانی که هارون ابن عمران علوم، عرض کنم که منایا و وصایا و فصل الخطاب و غیر ذلک همه علوم را داشته در زمان خودش، امیرالمؤمنین به نسبت به پیغمبر اکرم این چنین است. این کلام عماره، این رو میگه، بعد استدلال میکنه به حدیث منزلت، انهو، این کسیست که قال له رسول الله انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. فضلا، این فضلیست، این مقامیست، این منزلتیست که خصه الله به اکراما منه لنبیه، اکرامن منه من الله لنبیه، حیث اعطاه ما لم یعطی احدا من خلقه. این کلام عماره، راوی کنز العمال جلد 16 صفحه 183. پس مدلول حدیث منزلت اعلمیت مطلقه امیرالمؤمنین است بعد رسول الله، همچنانی که هارون اعلم بود از همه بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی علیه السلام. و عجیب اینه که همین معنا در کتبشون از قول معاویه هم نقل شده، معاویه ای که عرض کنم بالاخره در رأس دشمنان امیرالمؤمنین هست و رئیس فرقه باغی است، او هم این معنا را اقرار دارد. که من حدیثی را نقل می کنم که راوی این حدیث احمد ابن حنبل و غیر احمد ابن حنبل، ابن حجر مکی، ابن عساکر و دیگران و دیگران، این حدیث عبارت از اینه که جاء رجل الى معاویه فسأله عن مسألته، کسی آمد از معاویه مسئله پرسید، فقال، معاویه گفت سل عنها علی ابن ابی طالب، برو به سراغ علی. حالا یا واقعا سواد نداشته یا یک جهت دیگری داشته که این مسئله، عرض کنم به خدمتتون که خلاصه صلاح نمیدونسته جواب بده، چی بوده؟ سل عنها علی ابن ابی طالب فهو اعلم. فقال، اون عرب گفت یا امیر المؤمنین جوابک فیها، در این مسئله تو جواب به من بدی، احب الی من جواب علیین، من دوست دارم جواب جوابی که تو میدی عمل بکنم و جواب این مسئله را از تو میخوام، این برای من بهتر است و اینو من دوست دارم نه جواب علی را. فقال بئس ما قلت، حرف بدی زدی، لقد کرهت، تو اعراض کردی و مکروه داشتی رجلن کان رسول الله یغره بالعلم غرا ولقد قال له رسول الله انت منی بمنزلت هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی. که حتی معاویه با اون دشمنیش با امیرالمؤمنین به دلالت این حدیث بر اعلمیت امیرالمؤمنین مطلقا بعد از رسول الله مقره. نگاه کنید به تاریخ دمشق تألیف ابن عساکر جلد 42 صفحه 97. پس عمار که مرید امیرالمؤمنینه از حدیث این چنین فهمیده، معاویه که دشمن امیرالمؤمنینه از حدیث همین را فهمیده. پس ببینید که حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی چه دلالت هایی دارد که از جمله دلالت ها اعلمیت امیرالمؤمنین است بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. از جمله دلالت ها که دیروز گفتم شرح میدم اون محاور را، افضلیت هارون افضل القوم، قوم بنی اسرائیل بعد موسی علیه السلام، و علی بعد محمد صلی الله علیه و آله افضل القوم به حکم حدیث منزلت و تنزیل امیر المؤمنین به منزله حضرت هارون این معنا تمامه. مثلا قاضی معروف قاضی عیاض مالکی از حفاظ بزرگشونه در کتاب الشفا میگوید به این که و اما الانبیاء، در یک کلامی این تیکش رو من نقل میکنم که محل حاجته، و اما الانبیاء فیتفاضلون فی المعارف، انبیاء مراتبشون در معرفت و معارف متفاوته، فضیلت های انبیاء مختلفه. خود قرآن هم تصریح داره ولقد فضلنا بعض الانبیاء على بعض، نیست این آیه ظاهرا اینطور دیگه، ولقد احسنتم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. پس مراتب انبیاء فرق میکرده در فضیلت، و اما الانبیاء فیتفاضلون فی المعارف. ما یه حافظ قرآنی هم اینجا لازم داریم که هر وقت آیه را یادمون رفت یا درست نتونستیم بخونیم یه تیکش را ما را تذکر بده. من که حافظ قرآن نیستم متاسفانه، چه کنم. و اما الانبیاء فیتفاضلون فی المعارف و بقوله ما فعلته عن امری فدل انه بوحیین، و من قال انه لیس بنبیین. این بحث حضرت خضره که آیا خضر نبی بوده یا نبی نبوده، ایشون میخواد بگه که نه خیر، خضر از انبیاست. حالا تا اینجا عبارتی که محل حاجتمونه، لأنه ما علمنا، ما نیافتیم، انه کان فی زمن موسی علیه السلام نبی غیره الا اخاه هارون، نبی در زمان حضرت موسی نبوده است الا برادرش هارون، که این میشه وجه برای عدم نبوت حضرت خضر. و انبیا در فضیلت متفاوتند. وما نقل احد من الاخبار في من الاخيار من وما نقل احد من اهل الاخبار في ذلك شيئا يعول عليه. انبیا با اینکه انبیا هستند مراتبشون متفاوته و حضرت خضر نبی نبوده، کسی که در فضیلت بعد از حضرت موسی مقام افضلیت را دارد حضرت هارون است. من کل عبارت را نخوندم، این قدری چیز شد عبارت، والا کاش که از اول میخوندم. نگاه کنید به کتاب شفاء قاضی عیاض در جلد 2 صفحه 283. و برای افضلیت تصریحی دارد حاکم نیشابوری. قال الحاکم نیشابوری راجع به حدیث منزلت، هذا حدیث، حدیث منزلت دخل فی حد التواتر. من گفتم که حدیث منزلت را عده تصریح میکنن که متواتره، یکیش حاکم نیشابوریه. هذا حدیث دخل فی حد التواتر وقد نقل عن شعبه ابن الحجاج. شعبه ابن الحجاج خیلی بزرگه از نظر آقایون، این وقتی اگر لازم شد احوالاتش رو میخونم. انه قال، شعبه گفته، فی قوله صلی الله علیه و آله لعلی انت منی بمنزلت هارون من موسی، چی گفته؟ گفته و کان هارون افضل امت موسی فوجب ان یکون علی افضل من کل امت محمد صلی الله علیه و آله لهذا النص الصریح. این مطلب را حافظ گنجی در کتاب کفایت الطالب در صفحه 283 از قول حاکم نیشابوری نقل میکنه، که حاکم نیشابوری کلام شعبت ابن الحجاج را در کتابش آورده. پس افضلیت هارون تمام و بر اساس حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی افضلیت امیر المؤمنین تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.